به انجیل یوحنا نگاه میکنیم، فصل 14 از آیه اول تا هفتم براتون میخونم. این کلام خداوند ما عیسی مسیح هست. دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آوردید، به من نیز ایمان آورید. در خانه پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما میگفتم. میروم تا برای شما مکانی حاضر کنم، و اگر بروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم بود. تا جایی که من می باشم شما نیز باشید، و جایی که من می روم می دانید و راه را می دانید. تما به دو گفت: ای آقا، نمی دانیم کجا می روی، پس چگونه راه را می توانیم بدانیم؟ عیسی به دو گفت: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. این آیات کلام خداوند ما عیسی مسیح است. در روزهای آخر خدمت زمینیش، در فصل قبل میخونیم که خداوند ما مراسم شام ربانی رو بنیاد میذاره، یهودا اونها رو ترک میکنه، و بعد خداوند ما به شاگردانش در مورد خروجش از این جهان صحبت میکنه. و در آیه 33 چنین میگه: ای فرزندان، اندک زمانی دیگر با شما هستم و مرا طلب خواهید کرد و نخواهید یافت. به زودی خداوند ما دستگیر میشه، به شکل ناعادلانه محاکمه و مصلوب خواهد گشت. اگر اون شاگردان انتظار داشتن که او پادشاهی زمینی رو راه بیاندازه و اونها در اون پادشاهی جایی داشته باشن، این امیدشون کاملا برباد میرفت. وقتی که میدیدن که چگونه به شکل ظاهرن ضعیفانه تسلیم رومیان میشه و او رو دستگیر میکنن و تازیانه میزنن، امید اونها برباد میرفت و اکنون نگران هستن وقتی که میشنوند که اونها رو ترک میکنه. که خداوند به اونها چنین میگه: دل شما مضطرب نشود، به خدا ایمان آوردید، به من نیز ایمان آورید. به عبارت دیگه خداوند میگه شما ایمان دارید که خدایی هست، خدایی وجود داره، همه چیز رو آفریده، خدایی که همه چیز رو کنترل میکنه. بسیار عالی، اما این کافی نیست. به من هم باید به عنوان میانجی بین خدا و انسان ایمان داشته باشید. از راه وساطت من، از راه کاری که من انجام میدم، خدای زنده به شما لطف خاصی نشون خواهد داد. سپس به اون شاگردانش که نگران هستن میگه که به کجا خواهد رفت. در خانه پدر من منزل بسیار است، وگرنه به شما میگفتم. می روم تا مکانی برای شما حاضر کنم. عده‌ای از دوستانی که تازه با مسیحیت آشنا شدن گاهی میان و سوال میکنن، میگن آیا در مسیحیت هم شما به بهشت اعتقاد دارید؟ ولی دوستان، ما به بهشت راستین اعتقاد داریم، نه اون جنت و یا شهوتکده‌ای که مسلمین بهش اعتقاد دارن با حوری و غلمان، بلکه بهشت جایی هست که خدای قدوس در اون ساکن هست، اون خانه پدر آسمانی ما مسیحیان هست، جایی که در اونجا مرگ و گناه و رنج راهی نداره. پس بهشت در حقیقت محل سکونت شاه شاهان و خدای خدایان. بعد از اینکه مسیح توضیح میده به کجا خواهد رفت، دوباره اونا میگه که از اون مکان باز خواهد گشت. آیه 3 به شاگردانش چنین میگه: شما را هم به همونجا خواهم برد که تا با ابد با من باشید و از مشارکت با من لذت ببرید. سپس توما سوال میکنه: ای آقا، نمیدانیم کجا میروی. توما در بین مسیحیان معروف به تومای شکاک، هنوز ذهنش توسط روح القدس باز نشده، هنوز درک نکرده مأموریت مسیحا چیست، هنوز تفکرش زمینی هست. و در پاسخ به این سوال که ما نمیدونیم شما کجا میری، خداوند چنین میگه: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. امروز می خواهیم به همین آیه، به این کلام خداوند فکر کنیم. در این آیه به ما گفته شده که از چه راهی ما می تونیم نزد خدای زنده برسیم. البته در این دنیا عده‌ای بسیار زیادی هستن که از رسیدن به خدا تا اونجا که می تونن دوری می کنن. هیچ چیزی اینقدر اونا رو خوشحال نمی کنه که از حضور خداوند دور بشن و کاملا از محدوده فرمان روایی او فرار کنن. این افراد دلهاشون با خداوند یک خصومت و دشمنی وجود داره. این وضعیت همه ای ما هست. از سخنان و طریقهای خداوند متنفریم. البته به غریزه ما میدونیم که خدایی هست و به خاطر گناهان ما از دست ما خشم میگیره و در عوض ما هم بر خدا خشم میگیریم. این افراد تصور میکنن که خدا و دین فقط باعث جنگ و خونریزی در این دنیا میشه. اونا میگن اگر دین وجود نداشت دنیا جای بسیار آرام و بهتری میشد. و چون با خدای زنده آشنایی ندارن، چون با کتاب مقدس هیچ آشنایی ندارن، هرچه که دیدن و شنیدن دین باطل و خدای باطلی بوده، خدایی که قصد داره به زور شمشیر دنیا رو تحت کنترلش در بیاره، لذا این افراد با اون تصورات غلطی که از خدا دارن کاملا از او فراری هستن. به معنی اینکه شما بخواید نام خدا و یا دین رو بیارید، این افراد ناراحت میشن، میگن با من از خدا و دین صحبت نکن، همین خدا و دینه که من رو بدبخت کرد. بله دوستان، ادیان باطل و خدای اعرابی هست که دنیا رو بدن ساخته به جایی که درش جنگ هست و یک عده تروریست قصد دارن با ایجاب رعب و وحشت کفار رو بیارن زیر پرچم الله. اما لازم نیست از خدای زنده متنفر باشید. خدایی که در کتاب مقدس هست، خدای زنده و حقیقی، خدایی که ما وضعش میکنیم خدای محبته، خدایی که شریعتش پاکه و اگر فرامین او در جامعه اجرا بشه، اون جامعه رو بدل میسازه به یک جامعه متعالی. پس این غیر عقلانی هست که شما با او به جنگ برید. با این کار فقط خودتون رو نابود میسازید. چه کسیه که بتونه با قادر متعال بجنگه و پیروز بشه؟ عده دیگه این هستن که تعدادشون از این افراد شاید کمتر باشه. نمیشه گفت این افراد واقعا از خدا متنفرند، اما از او فراری هن. اینا میگن من در دلم به یک خدای اعتقاد دارم، اما در عمل مثل یک فرد بی خدا زندگی میکنم. هیچ توجهی به خداوند و ابدیت و یا فرامین خداوند ندارن. ممکنه به زبان بگن من به خدا اعتقاد دارم، اما در دلشون گویی به خود قبولوندن که خدایی نیست. یعنی خدا در افکار اونا هیچ جایی نداره. اونا ممکنه نسبت به آنچه که خداوند آفریده نظرات بسیار عالی داشته باشن، اما اون خدایی که اون آفرینش رو خلق کرده هیچ اهمیتی نمیدن. توجه این افراد صرفاً به چیزهایی است که مربوط به زمان میشه، چیزهایی که میتونن ببینن، لمس کنن و داشته باشن، و خدا و ابدیت برای اونها هیچ اهمیتی نداره. و دوستان شاید شما یکی از این افراد باشید. چیزهایی که نادیدنی و جاودانن برای شما هیچ اهمیتی نداره، لحظه ای هم وقت نداری به اونها فکر کنید. فراموشی خدا و غفلت از خداوند دروازه های لعنت هست. کلام خداوند برای این افراد یه هشدار جدی داره و چنین میگه: شریران با همه امتهایی که خدا را فراموش میکنن به جهنم افکنده خواهند شد. این افراد ممکنه افراد خیری باشن، نیکوکار باشن، ممکنه دوستان خوبی باشن، به دیگران کمک میکنن، اما خدا را فراموش کردن. از یاد بردن که دنیایی که درش زندگی میکنن صاحبی داره، باید او رو خدمت کنن و از او فرارن. چون این افرادی هرگز پاشون به جایی که مسیح هست نخواهد رسید. اما عده اندکی هم هستن که میخوان خدای زنده رو پیدا کنن. نبینه لطفی این افراد تفاوتی با اون گروه قبلی داشتن، بلکه خداوند از روی مشیتش در زندگی این افراد کار میکنه تا اینا به فکر بیفتن و با خودشون بگن من نزد پدرم باز میگردم، نزد خداوند، و میگم علیه تو گناه ورزیدم. حالا چنین افرادی که تا حدی بیدار شدن و جویای خدای زنده هستند، هر چقدر هم که جدی و به سختی تلاش کنند نزد پدر نمیتونن بیان مگر به وسیله عیسی مسیح. هیچ جای دیگه وجود نداره. ممکنه بپرسید چرا؟ آیا در این دنیا ادیان زیادی نیست؟ حالا هر کسی به دین خودش، در نهایت همه این راه ها به یک جا ختم میشه. خدایی هست، بالاخره هر کسی به دین و آیین خودش او رو پرستش میکنه. مثلا این اعتقاد از عرفان اسلامی برمیاد و از اشعار مولانا. کتاب مقدس چنین مذهبی رو تعلیم نمیده. کتاب مقدس ما میگه که تنها یک خدای زنده وجود داره و یک راه که بتونیم نزد او بیاییم و پذیرفته بشیم و بعد دلیلش رو برای ما میاره. زیر از کتاب مقدس براتون توضیح بدم که چرا ادیان دیگه و راه‌های دیگه ما رو به خداوند نمیرسونه. کتاب مقدس ما میگه وقتی که آدم آفریده شد و در باغ عدن قرار داشت، خدای زنده با او دوست بود، در خنک‌های روز با هم گام برمی‌داشتن، مثل دو تا دوست، خدای تثلیث و آدم که اولین آفرینش هست، یک رابطه دوستانه و بسیار نزدیک داشتن. آدم بسیار سعادتمند بود زیرا خدای زنده، خدایی که ما پرستش میکنیم، خدای متواضع هست، فروتنه. آن دو با هم دیگه ملاقات میکردن، گفتگو میکردن و رابطه نزدیکی داشتن. پس دوستان، خدایی که کتاب مقدس ما معرفی میکنه یک نیروی متعال نیست که دور از دسترس باشه و همه چیز رو آفریده و با حال خودش رها کرد. آیا میدونستید که شما میتونید به عنوان یک فرد با خدای زنده و حقیقی دوست بشید و او با شما مثل یک دوست رفتار کنه؟ ابراهیم چنین فردی بود. کتاب مقدس میگه او دوست خدا بود. حتی مسلمین هم اینو یاد گرفتن، ابراهیم خلیل الله. پس در ابتدای خلقت آدم بدون گناه هست، در رابطه نزدیک با خداوند، مورد لطفش هست و در بهشت قرار داره. اما از لحظه ای که گناه میوزه و از اون میوه ممنوعه میخوره، راه خدا و انسان کاملا قطع میشه، اون پل ارتباطی خراب میشه، رابطه دوستی از بین میره. به این علت که خدای زنده قدوس هست و از گناه متنفره. تا زمانی که آدم گناه نکرده اونها دوستن، زمانی که آدم گناه رو انتخاب میکنه، رابطه دوستی بلافاصله قطع میشه. اکنون گناه وارد آفرینش شده. در جهانی که ما زندگی میکنیم گناه هست، این دنیا تحت لعنت خداوند. و به یک عنوان از لحظه ای که آدم گناه میورزه همدست شیطان میشه. با این انتخابش رابطه دوستانه با خداوند قطع میشه و لعنت خداوند بر او قرار میگیره. نه تنها بر او، بلکه بر نسل او، یعنی بر من و شما. ما اون حمایت و لطف خداوند رو کاملا از دست دادیم. آدم به خاطر گناهش از حضور خداوند رانده میشه، از باغ عدن بیرون رانده میشه. دو تا فرشته در اونجا قرار میگیرن با شمشیرهایی که سوزان هستن، مانع ورود او میشن به اون باغ. پدر آسمانی این فرزند یاغی رو از خونش میاندازه بیرون. اکنون آدم یاغی هست، بدون پناه، فریب شیطان رو خورده و در معرض مرگ قرار داره و داره عواقب گناهش رو تجربه میکنه. رانده شده از سوی خدایی که با او دوست بود، خدایی که او رو آفرید، به او غیر از نیکی کاری انجام نداد و جدای از خداوند هیچ امیدی برای آدم و نسل آیندهش نیست. آدمی گناهکار رابطهش با خدای زنده کاملا قطع شده. اما خوشبختانه در عهد جاودانی میخوانیم که عیسی مسیح به عنوان میانجی مقرر میشه. خدای پدر، خدای پسر و روح القدس، یک خدای زنده. مسیح میانجی میشه. خدای پدر یک ایده رو انتخاب میکنه، مسیح میانجی اونا میشه و روح القدس این نجات رو به اون برگزیدگان میرسونه. و وعده اومدن مسیحا در همون ابتدا به آدم داده میشه. از نسل زن کسی خواهد اومد که سر مار رو خواهد کوبید. و به تدریج که مکاشفه خداوند به قوم بنی اسرائیل میرسه، در میابیم که اون مسیحا از نسل ابراهیم خواهد بود، در میابیم از اسحاق خواهد بود و نه از اسماعیل، از ذریت داوود هست. و به تدریج قوم خداوند آماده میشن و باید انتظار اومدن مسیحا رو میداشتن. و اگر شما عهد قدیم رو بخونید، این نقش میانجیگری مسیح رو در اون رویایی میبینی که خداوند به یعقوب داد. یعقوب در یک مکان خلوتی بود، در بیابان، در اونجا به خواب میره و رویایی میبینه. در این رویا یک نردبان هست، یک پای اون روی زمینه و سر اون میرسه به آسمان و در روی اون فرشتگانی هستن که از نردبون بالا و پایین میرن. این رویایی بود که خداوند به یعقوب داد. در این رویا اون نردبان نمادی هست از مسیح. مسیح در ذات بشریش و روی زمین قرار داره، دقیقا یک انسانی هست مثل من و شما، یک انسان کامل، و در ذات خداییش در آسمان هست، زیرا او خدای خدایان هست، ذاتش برابر با پدر آسمانیه. اگر قرار دعای ما به آسمان برسه باید از روی این نردبان بالا بره. اگر قرار برکات خداوند به ما برسه باید از این نردبان به ما برسه. هرگز هیچ دعایی به حضور خداوند نرسیده مگر از طریق عیسی مسیح. هرگز نعمت نجات بخشی هم به هیچ فردی نرسیده مگر از طریق مسیح. و مطابق نبوت‌های پیامبران راستین که خداوند به پیامبرانش داد و اینا در عهد عتیق مکتوب هست، سرانجام عیسی مسیح که برابر با خدا هست، او یهوه هست، در ذات، در جلال، در قدرت برابر با پدر هست، هرگز آفریده نشده، یگان و مولود پدر هست، اوست که جسم می پوشه، در میان ما سکنا می گزینه و شاگردانش او را از نزدیک می بینن، معجزاتش رو شاهد هستن، یک انسان خاکی مثل هر یک از برادرانش، و او میاد تا این پل ارتباطی باشه، رابطه ای که قطع شد بین آدم و خدا، اکنون در مسیح این پل ارتباطی، این نردبان زده میشه و تنها راه بازگشت نزد خداوند از طریق همین پل هست، از طریق مسیحه. آدمی یاغی که از بهش رانده شده بود اکنون در مسیح بار دیگه میتونه نزد پدر آسمانی بیاد، پذیرفته بشه، و این فرزندان فراری از راه ایمان به مسیح و کاری که مسیح انجام داده بار دیگه از برکات بهش و خداوند مستفیض میشن. پس میدید دوستان، همه ادیان یکی نیستن، همه ادیان ما رو به سوی خدای زنده هدایت نمی کنن. تنها یک راه وجود داره، تنها یک نجات دهنده وجود داره، یک در وجود داره به ملکوت آسمان، یک خدای زنده، یک تعمید و یک ایمان نجات بخش. میدونی لحظه به خداوندمون عیسی مسیح فکر کنیم به عنوان تنها راه، تنها راهی که ما رو به سوی خداوند میرسون. همونجوری که گفتیم علت این که ما نمیتونیم نزد خداوند بیاییم به این علت که خدای زنده قدوس هست. آدم یک گناه ورزید و از حضور خداوند بیرون رانده شد. همون یک گناه کافی بود تا امید حیات ابدی رو از دست بده. من و شما روزانه هزار بار گناه میکنیم. خونه پدر آسمانی، اون معبد آسمانی جای مقدسیه. گناه به اونجا راهی نداره. گناهکارانی که نابخشوده باشن به اونجا وارد نخواهند شد. در مکاشفه یوحنا چنین میخونیم: و چیزی ناپاک یا کسی که مرتکب عمل زشت یا دروغ شود هرگز داخل آن نخواهد شد. می‌نرد که ذات خداوند قدوس، از گناه نفرت داره و این خدا عوض نمیشه. من و شما عوض میشیم. من و شما نامقدسیم، ناپاکیم، اما خدای زنده همیشه مقدس. و به همون اندازه که محبت نشون میده، به همون اندازه عادل هست و گناهکار و گناه رو باید مجازات کنه. برای کسانی که خارج از مسیح هستن خدای زنده آتشی فرو برنده است. غیر ممکنه آدمی گناهکار بتونه به حضورش برسه و پذیرفته بشه. هیچ راهی برای او وجود ندار. خداوند دیر خشمه، قدرتش متعاله، آماده بخشش است، اما یک راه وجود داره. تا زمانی که گناه نابخشوده از خداوند آماده مجازات اون فرد نیست است. اگر گناه رو مجازات نکنه عادل نیست. لذا خدای زنده به خاطر ذات قدوسش، به خاطر عدالتش نمیتونه همینجوری از سر گناهان من و شما در بگذره. گناه باعث مجازات بشه یا خود گناهکار اونو تحمل میکنه. اگر شما ایمان نیارید و بدون ایمان از جان برید، گناهتون رو باید عذابش رو تحمل کنید و یا کسی که خداوند مقدر داشته اون عذاب رو به جای شما تحمل کنه. همین دلیل اگر قراره کسی نجات پیدا کنه ابتدا باید بخشوده بشه. اگر قراره خداوند ما رو بپذیره باید پارسا محسوب بشیم در محضر او تا بتونیم بیایم نزدش. و برای اینکه ما پارسا محسوب بشیم تنها یک راه وجود داره. اول پتروس فصل 3 آیه 18 چنین میگه: زیرا که مسیح نیز برای گناهان یک بار رنج کشید. به چه علت؟ یعنی پارسایی برای ناپارسایان تا ما را نزد خدا بیاورد. دیدید مسیح رنج کشید تا ما بیایم نزد خداوند. اون پل برقرار شد. و مسیح تنها انسانی بود که هرگز مرتکب گناه نشد، اما برای گناهان قوم خودش به جایگزینی از اونها، به نمایندگی از اونها رنج کشید. گناه اونها رو فدیه داد. وقتی که ما ایمان میاریم، پارسایی مسیح به حساب ما گذاری میشه. ما پارسا محسوب میشیم. و این تنها راهی که ما پذیرفته میشیم. اما همونجور که گفتم یه عده فکر میکنن اگر قراره به خدا نزدیک بشن صرفاً باید برن به سوی مذهب. حالا این مذهب مهم نیست چه اسمی بهش بدید. فرد زرتشتی او رو به نام اهورامزدا پرستش میکنه. مسلمان او رو به نام الله پرستش میکنه. هندوها عناوین دیگه بهش میدن. حالا هر دینی که باشه مهم اینه که اون دستورات دین رو شما اجرا کنید و از این راهی که به خدا میرسید. همین که شکرگزار باشید، همین که به کسی بدی نکنید، دلتون صاف باشه. حالا خدا رو تحت هر نامی پرستش کنید، همین کافی است. اما خداوند چی میگه؟ هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. حتی اگر پرستشی که ما انجام میدیم به شیوهی که در کتاب مقدس ما گفته شده نباشه، اون پرستش مقبول خداوند نیست. زیرا هیچ کس به سوی پدر نمیاد مگر از طریق پسر یگان و مولود. شما اگر اون راه دسترسی رو رد کنید، بخواید از دیوار بالات برید، با شما مثل یک دوز رفتار میشه. شما اگر به شیوهی پرستش کنید که در کلام خداوند از شما خواسته نشده، شما فقط وقتت رو هدر میدید و اون کارهای مذهبی هرگز پذیرفته نمیشه. این نوع پرستش و اومدن نزد خداوند، یعنی با اون تلاش و تقوای خودم، پرستشی هست که قائن انجام داد. پرستش زمینی هست. من به تلاش خودم، کار خودم، تقوای خودم اعتماد میکنم و میخوام بیام نزد خدا. و این کاری رو که قائن انجام داد، قائن از اون محصولات کشاورزی، از حاصل تلاش خودش هدیه رو آورد نزد خداوند. نتیجه اون چی شد؟ آیا خداوند این هدیه رو پذیرفت؟ چون قائن زحمت کشید بود روی زمین، اون محصول بسیار خوب رو فراهم کرده. این پیدایش فصل 4 آیه 5 چنین میگه: ولی قائن و هدیهش را منظور نداشت. پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت. آنگاه خداوند قائن گفت: از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشتی؟ اگر آن چرا نیکوس انجام دهی، آیا پذیرفته نمی‌شوی؟ از این پذیرفته شدن شما نزد خداوند فقط یک راه مشخص داره. و کسانی که مسیح رو به عنوان واسطه، به عنوان نجات دهنده، به عنوان پسر خدا قبول نمی کنن، هیچ امیدی نیست که نزد پدر پذیرفته بشن. این که همه ادیان یکی هستن یک خیال باطل هست. تنها یک راه برای رستگاهی وجود داره و کسانی که از این راه نزد اون نمیان، کسانی که دعوت او رو به توبه و ایمان به مسیح نمیپذیرن، خداوند اونها رو تهدید کرده به عذابی هولناک. اگر شما کتاب مقدس رو بخونید، حتی یک جمله هم وجود نداره که بتونه این اعتقاد رو به ما بده، به این باور رو بده که برای مسلمان‌ها، برای زرتشتی‌ها یا برای پیروان ادیان دیگه جدای از مسیح امیدی هست. هیچ امیدی برای اونها نیست. تمام راه‌های دیگه به بیراه منتهی میشه. این راه‌ها رو دشمن جان‌ها طراحی کرده تا مردم گمراه و به چاه هلاکت بیندازه. کتاب مقدس اعلام میکنه هیچ کس نمیتونه بنیاد دیگه‌ای بگذاره جز اون بنیادی که گذارده شده، عیسی مسیح، اون سنگ زاویه، بنیادی که از سوی آدمی رد شده. آدمی قصد داره تا بر بنیاد دیگه‌ای بنا کنه، بر بنیاد اعمال نیکش و ثوابهاش و کارهاش، اما چنین بنیادی بی اساس هست. هیچ کس جز از طریق مسیح، جز از طریق کار مسیح، مرگش و ایمان به اون نمیتونه نزد پدر برسه. تمام اعمال به ظاهر نیکی که مردم انجام میدن نزد خداوند فریبکارانه و بی‌ارزش هست. برای کسانی که پیام انجیل رو نمیپذیرند هیچ گونه امیدی برای رستگاری نیست. اگر کسی در مسیح بخشوده نشده باشه از دنیا بره، هرگز وارد سعادت ابدی نخواهد شد. غیر ممکنه. البته هر یک از ما دوستانی داریم، عزیزانی داریم که با کلام آشنا نیستن، انجیل رو نشنیدن، ما اونها رو دوست داریم، برایشون دعا میکنیم، راجع به مسیح با اونها صحبت میکنیم و التماس میکنیم تا ایمان بیارن. اما ما جرأت نداریم اونها رو فریب بدیم و بگیم اگر از راه دیگه ای نزد خداوند بیان پذیرفته میشن. خداوند حتی دعاهای اونها رو نخواهد شنید. حقیقت تلخ اینه، کسی که به پسر ایمان نمی آورد همکنون محکوم شده است. اگر دعا، مناجات، گریه و زاری شما در مسیح نباشه، خدای زنده از اونها متنفره. آدمی به خودش به اعمالش اعتماد میکنه، آدمی مغروره. تصور میکنه اگر زیاد گریه کرد، اگر زیاد به سر و سینه‌اش زد، خداوند هم از این کارش راضی میشه. به خاطر گریه ها و زاری ها و سینه زنی ها خداوند دلش میسوزه و او رو میپذیره. نه دوستان، بذارید اینقدر گریه کنن تا چشمای اونها کور بشه، بذارید برای حسن و حسین بر سر و سینه‌شون بزنن تا از هوش برن، بذارید اینقدر سر سجاده سجده کنن تا پیشانیشون کاملا پینه ببنده. جدای از مسیح گریه و زاری اونا به هیچ جای نمیرسه. کسانی که جدای از مسیح از این دنیا رفتند از زمان قائن تا به امروز، از زمانی که خداوند بازگرده، جدای از مسیح امیدی براشون نیست. تنها یک در وجود داره، یک راه نجات هست، یک واسطه بین خدا و انسان وجود داره. و جای تأسفی که میبینیم انسان ها تلاش میکنن به هر طریقی غیر از راهی که خداوند مقدر داشته نزد او بیان. یکی به مسجد میره، مسجدی میشه، نمازی میشه، یکی به خانقاه میره، دوغ وحدت مینوشه، دور خودش چرخ میزنه، گیج میزنه تا به اشراق برسه. یکی به آتشکده میره، آتش روشن میکنه. یکی میگه من خدا رو در طبیعت میبینم، نیازی نیست به جای خاصی برم. یکی میگه من به خدای خودم اعتقاد دارم، دلت باید صاف باشه. از این راه هاست که مردم قصد دارن یا نزد خدای زنده. یکی اینقدر خدایش ضعیفی که اون به عنوان یک مؤمن باید دشمنان خدایش رو به قتل برسونه، مخالفینش رو به زندان بیاندازه. خدای اونا خدای گرسنگیه، باید یک ماه رو روزه بگیرن، با شکم خالی خودشون رنج بدن. دوستان این خدا خدای ما نیست. خدای زنده واقعیه، با دست دلبازی به من و شما میبخشه. از گرسنگی دادن ما هیچ لذتی نمیبره. و این تصور که ما از راه اعمال نیک میتونیم به بهش برسیم کاملا تصور اشتباهی است. شما از یک تپه کار خیر بالا میری، یک کوه بزرگی در برابرت هست، از یک نهر کوچک اعمال عبور میکنی، یک اقیانوس بیکران جلوی روت هست بدون هیچ وسیله از عبور اون. راه رسیدن به بهش از طریق اعمال غیر ممکنه. شما باید مثل فرشتگان مقرب پاک باشید از لحظه‌ای که به دنیا میاید تا از لحظه‌ای که از جهان میرید. و اگر بخواید از این طریق خودتون رو نجات بدید، هلاکت ابدیتون اینقدر قطعی هست که گویید در راه گناه دارید تلاش میکنید. فقط برید وعد جدید رو بخونید، ببینید که اون یهودیان و خشک مذهب، فریسیان، کاتبان، رهبران یهودی، اینا به شدت اون سنت یهود چسبیده بودن، سعی میکردن با حفظ ظاهر پذیرفته بشن. اونا پارسای مسیح رو نمیپذیرفتن و تلاش میکردن پارسای خودشون رو ثابت کنن. بخونید و ببینید که با شدیدترین کلمات خداوند توبیخ شدن. اونا تسلیم پارسای مسیح نشدن و بدون رحمت هلاک شدن. و شما هم همینطور دوستان، اگر به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نیارید، اعمال نیکتون راهش نیست، از این طریق هرگز پذیرفته نمیشید. خداوند به شما میگه برگرد، توبه کن. همون نماز و روزهایی که خوندی باعث لعنتت میشه اگر فکر کنی به خاطر اونا بخشوده میشه. اگر شما بدون گناه بودید و هرگز شریعت خداوند رو زیر پا نمیگذاشتید، ممکن بود توسط حفظ شریعت، اونم نه شریعت محمدی، شریعت موسی، نجات پیدا کنی. اما یک گناه اون پل ارتباطی رو قطع کرده. از اون پلی که شکسته شما نمیتونید عبور کنید. پس دوستان، رابطه قطع شده بین انسان و خدا، پل شکسته شده، ما از خونه پدر آسمانی بیرون رانده شدیم، تحت لعنتش هستیم، در تهدید مرگ قرار داریم، و تنها امید ما این هست که توبه کنیم و ایمان بیاریم. هیچ راه بازگشتی نیست مگر در مسیح، و ما دست خالی میان نزد خداوند. جز خون مسیح به هیچ چیز اعتماد نمی کنیم. یک گناهکار وقتی که میخواد نجات پیدا کنه و مورد عفو قرار بگیره، نجات او در مسیح است. با ایمان میایم نزد مسیح و از او میخواهیم تا به خاطر مرگش و از صلیبش ما رو بپذیره. و تازه بعد از این که ما مسیحی شدیم، هیچ میزانی از کارهای نیک ما به مقبولیت ما اضافه نمی کنه. بالاترین مقدسین مسیحی رو شما در نظر بگیرید، شبان کلیسایی که فرض کنید 60 سال بشارت داده، خدمت کرده و یک نوکیش مسیحی، اینا در نظر خداوند برابرن. هیچ کدوم مقبولیت بیشتری نداره، چون هر دو در مسیح پذیرفته شدن. هیچ بخشی از تجربه مسیحی نیست که یک مسیحی بتونه از راهی غیر از مسیح نزد پدر پذیرفته بشه. در آغاز همه چیز در مسیح است، در وسط ایمان مسیح، در انتها ایمان هم مسیح است، تا لحظه آخر. این تعلیم کتاب مقدس. منتها کلیسای کاتولیک اومده یک تعریف انحرافی داده. اونا اعتقاد دارن در مسیحیت یک عده قدیس وجود دارن. اینا افرادی بودن که شاید به خاطر جفای کلیسا به شهادت رسیدن و یا در بیابان نشستن و غیره. این افراد قدیسن. کارهای نیک این فرد بسیار زیاده و بعد یک گنجینه وجود داره که این اعمال نیک میره داخل اون، و شما که کاتولیک هستی و طرف مرده توی عالم برزخ هست، براش دعا میکنی در نام اون قدیس، و بعد میزانی از ثوابهای اون قدیس از اون گنجینه وارد گنجینه این فرد میشه که در برزخ هست و این میاد بیرون. این تعلیم بشری هست، جایی در کتاب مقدس نداره. و تنها راهی که ما پذیرفته میشیم، همونجوری که گفتم، در مسیح هست. حالا شما فرض کنید فردی بسیار خیر، دست و دلواز، آدم نیکی هست، و شیطان در گوشش میگه شما چه فرد خیر و معتمدی هستی، خداوند حتما دعاتو میشنوه، برو با اعتماد به خودت به درگاهش و دعا کن. و ما میریم با این اطمینان که دعامون شنیده میشه و سرمون به دیوار میخوره. یک فکر شیطانی در دل ما هست که مطمئنن خداوند به خاطر نیکی من رو میپذیره. نه دوستان، اشتباه نکنیم. و از طرفی ما مسیحیان هم ممکنه این اشتباه رو بکنیم. وقتی که گناه میکنیم و وجدانمون ما رو عذاب میده و میدونیم مرتکب خطا شدیم و جرأت نمیکنیم دعا کنیم، میگیم من گناه کردم، خداوند من رو نمیپذیره. نه دوستان، پذیرش ما در مسیح هست. و یک کاش میشد این حقیقت رو فرا بگیریم و فراموش نکنیم. پذیرش ما نزد خدای زنده هیچ ربطی به کارها و اعمال ما، چه کارهایی که میتونیم انجام بدیم، چه کارهایی که انجام دادیم و یا کارهایی که نمیتونیم، هیچ ربطی به اعمال ما نداره. صرفاً به خاطر مسیح و فیض اوست که ما پذیرفته میشیم. خداوند ما چنین میگه: من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. اگر شما این مطلب رو فهمیدید، واقعا ایمان آوردید، اون وقت میتونید به کمک روح القدس همیشه در هر لحظه در هر مکانی با جسارت بیاید نزد خداوند، زیرا میدونید که در مسیح پارسا محسوب شدید و پدر آسمانی دعای شما رو میشنوه و شما رو میپذیره. ولی ما مسیحی ها میتونیم همیشه با جسارت نزد تخت فیض بیایم، اطمینان داریم که پدر آسمانی دعای ما رو میشنوه و مطابق حکمتش پاسخ میده، و به تجربه پاسخ اون سال دعاها رو در زندگی داریم. و همچنین که زمان میگذره، دیگه غیر ممکنه کسی بتونه ما رو مجاب سازه که مسیح خدای ما و نجات دهنده ما نیست. دوستان، شما برای اومدن به سوی خدای زنده نیاز دارید به یک واسطه. اما برای اومدن نزد عیسی مسیح نیاز به هیچ واسطه ای ندارید. شما به کشیش نیاز ندارید، به فرد دیگه ای نیاز ندارید تا براتون دعا کنه. در همون وضعیتی که هستید میتونید بیایید نزد خداوندمون عیسی مسیح، بدون اینکه حتی سعی کنید تا خودتون رو اصلاح کنید و یا کمی بهتر رفتار کنید. و خداوند همکنون شما رو به سوی خودش دعوت میکنه. عده از شما هستید که انجیل رو بارها شنیدید و در ته دلتون خندیدید و دعوت خداوند رو نپذیرفتید. عده از شما هستید که میدونید اینها حقیقت داره، اما همچنان ایستاده اید و ناظرید و نزد او نیومدید. دوستان، اگر روح القدس به شما تعلیم داده که ژنده پوش و گناهکار و پر از عیب و ایراد هستید، اگر دریافتید که ناشایسته اید، بلافاصله بیایید نزد خداوند ما. نگران مباشید دوستان، پدر آسمانی در مسیح شما رو میپذیره. اگر از اون در وارد بشید، به شما این دعوتنامه داده شده، دعوتی که خداوند کرده، در مسیح شما پذیرفته میشید. یک ذره هم نباید شک کنید. همین لحظه بذارید به عنوان برادر کوچکترتون شما رو به این راه هدایت کنم. عیسی مسیح یک پیامبر نیست، یک انسان معمولی نیست، او پسر خدای زنده است، از ازل وجود داشته. در موردی از زمان مطابق پیشگویی های پیامبران راستین جسم میپوشه، فقیر میگرده تا ما ثروتمند بشیم. برای نجات ما پا به این جهان پرگناه میذاره. اما ببینید آدمی با او چه میکنه. مسیح میاد بیمارانشون رو شفا میده، هزارانی رو که در بیابان هستن و گرسنه هستن به اونا غذا میده. شمشیر بر نمیداره، اعلام جهاد نمیکنه، اموال کسی رو نمیدوزه، به دنبال ثروت نیست، به هیچ کس بدی نمیکنه. اما اناجیل رو بخونید و ببینید آدمی با او چه میکنه. اونا خدای جلال رو بر صلیب کردن، اما مسیح روی صلیب چی گفت؟ گفت تمام شد. چه معنا تمام شد؟ یعنی هر کاری که برای رستگاری و نجات شما ضروری هست، مسیح اون رو به جای شما انجام داد. تنها کاری که نیاز دارید این که واقعا ایمان بیارید. نیازی به ثواب نیست، نیازی به اعمال نیک نیست. دست خالی میایید نزد مسیح و از او میخواهید تا شما رو بپذیرد. در مسیح شما کامل هستید، در مسیح شما پذیرفته میشید، در مسیح شما بدل میشید به یکی از فرزندان خدای زنده و پدر آسمانی با شما مثل فرزندان محبوبش رفتار میکنه. اکنون دور از مسیح شما جزء فرزندان یاغی هستید، فرزند سرکشید و تحت غضبش هستید. به صلیب مسیح فکر کنید دوستان. به اونجا خداوند میبینه که با بازوهای گشاده بر روی صلیب هست. اون بازوها گشاده شده تا شما رو بپذیره. و کسانی که نزد اومدن تا به حال هیچ کس رونده نشده. اون بازوهای مسیح بر صلیب گویی به شما میگه که میتونه بزرگترین گناهکاران رو هم با آغوش باز بپذیره. پاهایی که به صلیب میخکوب شدن در اونجا متوقف شده. خداوند ایستاده منتظره تا به شما لطف کنه، تا با همه گناهانتون شما رو بپذیره. لذا دوستان شک نداشته باشید، درنگ نکنید، بی ایمانی رو از ذهنتون بیرون کنید. جدای از مسیح هیچ راهی به سوی خدای زنده نیست، اما در مسیح شما کاملا پذیرفته میشید. با زندگی، مرگ و رستاخیز مسیح اون راه اومدن نزد خداوند باز شد. زمانی که خداوند ما بر صلیب شد، اون پرده‌ای که در قدس الاقداس بود از بالا تا پایین دو نیمه شد. اون پرده مانع ورود قوم بود، نمیتونستن بیان به قدس الاقداس. اما مسیحی که بر صلیب میشه اون پرده باز میشه، راه ورود به حضور خداوند باز شده و جز اون هیچ راهی وجود نداره، راهی به دروازه های بهش وجود نداره مگر از طریق خون مسیح. اگر شما میخواید پذیرفته بشید، باید از این راه صلیب، راه شرم‌آور صلیب، اون راه رو پیدا کنید. باید اون راه مصیبت رو ببینی که مسیح تجربه کرد و سرانجام به صلیبش ختم شد. تصور نکنید که شایستگی و اعمال نیکیتون شما رو به جایی میرسونه، این نهایت غرور هست. فرشتگان به غرور افتادن و از بهشت رانده شدن. لذا دوستان عزیز، به عنوان سفیر مسیح، به عنوان برادرتون، از شما میخوام تا همین لحظه به فرمان خداوند گوش کنید و توبه کنید، زیرا ملکوت نزدیک است. ایمان بیارید و بی ایمانی را از دلتون بیرون کنید. اگر واقعا دریافتید که گناهکارید و شایسته مجازات خداوند، اگر واقعا میخواهید نجات پیدا کنید، همین اکنون به او ایمان بیارید. همه دعوت شدن، انجیل به شکل آشکار وعظ میشه و خداوند مقدر داشته که یک عده انجیل رو بشنون و یک عده انجیل رو نشنون. شما جزو گروهی هستید که به یک عنوان مسئولیتتون بیشتره، چون انجیل رو میشنوید و آگاهانه اون رو رد میکنید. خدای ما مسیحیان خدای نفرت و خشم و جهاد نیست، و خدای محبت. پسر یگان و مولود شد تا هر که ایمان آوره به مسیح هلاک نگرده. به شما که تشنه هستید و آرزوی شناخت خدا و دوستی با او رو دارید، همکنون شما رو دعوت میکنه با همه گناه ها، نقصان هاتون، با همه ضعف هاتون، بدون یک کار نیک، همین لحظه با دست خالی بیای، زیرا خداوند چنین سوگند خونده: به حیات خودم قسم که از مرگ شریر خوش نیستم، بلکه از این که شریر از راه خود بازگردد و زنده بماند. ای خاندان اسرائیل، بازگشت کنید، زیرا چرا بمیرید؟ بینید دوستان، راه گناه رو، راه مرگ رو ترک کنید، به اعمالتون و نیکی خودتون اعتماد نکنید، بیایید نزد خداوند ما عیسی مسیح. در انتهای کتاب مقدس چنین میخونیم: روح و عروس میگویند بیا، و هر که میشنود بگوید بیا، و هر که تشنه باشد بیاید، و هر که طالب است از آب حیات به رایگان میگیرد. و دعای کلیسا اینه که روح مسیح گناهکاران رو به سوی نجات دهنده و شبان جانهاشون هدایت کنه، نزد پدر آسمانی، تا به ابد رستگار گردن.